رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. گذشته در واقع صحبت کردیم در باب این که خب ابلیس هم از خانواده جنیان بوده و فرمایش قطعی قرآن کریم مبنی بر همین قضیه است و هیچ ردخوری نداره به قول معروف که ابلیس از خانواده جنیان بوده و اینو مفصل توضیح دادیم و در مورد آیه شریفه قرآن کریم در سوره بقره هم صحبت کردیم که چرا به ملائکه وقتی دستور داده شد بر حضرت آدم علیه السلام سجده بکنن شیطان رو هم شامل شد، در واقع به عبارتی دیگر شیطان هم مشمول دریافت این دستور شد و انجام این دستور. در این جلسه چند تا سوال رو مطرح می‌کنیم پیرامون مسائل و موضوعات مختلف که در باب مبحث جن هست، که هم تنوعی در کلاس و در جلسه سخنرانی ایجاد شده باشه و همین که بهتر به ذهن دوستان هم بنشینه. و از سوال اول شروع میکنیم که در قرآن کریم ما همونطور که گفتیم لغت جن ده ها بار به کار رفته، لیکن در یکی دو جا از قرآن کریم هست که لغت جان به کار رفته و در مقابل لغت انس لغت جان به کار رفته. مثلا مثل این آیه مبارکه سوره الرحمن که و خلق الجان من مارج من نار، یعنی به جای خلق الجن و خلق الجان به کار رفته. این سوال مطرح میکنیم که آیا جان همون جن هست یا او چیز دیگری است؟ واژه جان در موردش گفته شده که یا اسم فاعل به معنای پوشاننده یا اسم فاعل به معنای اسم مفعول به معنای مستور یعنی پوشیده شده هستش. مرحوم علامه مجلسی از دانشمند اهل سنت آقای فخر رازی نقل میکند که ایشون در کتاب خودش، در کتاب تفسیر خودش به نام تفسیر کبیر که منسوب به تفسیر فخر رازی هست، نقل میکند که در این که جان چه کسی هست او میگوید که اختلاف وجود داره. بعد حالا اون اختلاف اونجا نقل میکنه، مثلا میگوید که یکی از مسائل اختلافیش اینه که بعضی ها گفتن که جان منظور ابوالجن است. حالا ابوالجن چی هست؟ ابوالجن یعنی همون خلقت اولیه جن، یعنی مثل حضرت آدم. خلقت اولیه آدمیزاد چی بود؟ آدم ابوالبشر علیه السلام، خلقت اولیه. اما بقیه همون بشر و انسان ماهایی که هستیم، بنا همین به او میگن آدم ابوالبشر، یعنی پدر بشر آدم علیه السلام است. گفته میشود که جان منظور ابوالجان هست، ابوالجن یعنی در واقع، معذرت میخوام، که ابوالجن یعنی اون پدر اولیه جن. این یه قوله. ولی مرحوم علامه طباطبایی، البته اینی که ما نقل کردیم، مرحوم مجلسی در بهار الانوار جلد 60 صفحه 50 نقل کرده این رو، اما مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این باره ایشون چنین می‌فرماید که آیا جان همان جن است، یا به قول ابن عباس که فخر رازی نقل کرده جان در واقع ابوالجن هستش، همونطور که آدم علیه السلام ابوالبشر است. بعد ایشون میگه که اقوال در این زمینه چند قول آوردن مختلف هست، بعد خودش یک نتیجه ای گرفته، نتیجهش هم به این صورته که من حالا کل فرمایش ایشون رو نمیخونم برای اینکه خسته نشید، وقت کلاسم گرفته نشه، ما حصل رو بگیم، خروجی رو بگیم، نتیجه رو بگیم. ایشون اون آیاتی که ما از اول مبحث جن خوندیم، مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان اون آیات رو بیان میکنه، بعد میفرماید که در قرآن کریم چند جا جن در مقابل انس قرار داده شده، یکی دو جا هم جان در مقابل انس قرار داده شده. بعد ایشون این عبارتو داره، میفهمد این آیات از این جهت که یک بار انسان و جن را و جان را در مقابل یک دیگر قرار داده و بار دیگر انس و جن را در مقابل هم قرار داده اند، نشان میدهند که جن و جان یکی هستند. یعنی ایشون میفهمد منظور از جان ابوالجن نیست مثل آدم و ابوالبشر، منظور از جانم که میگیم جان، منظور از جان هم در قرآن اومده همون جن هست، یه جا چندین جا جن آورده، یکی دو جا هم واژه جان رو به کار برده که همون جن. این پاسخ این سوال که پس مشخص شد که آیا جن همون جان هست؟ بله، جان یا جن یکی هستن، گاهی با این واژه به کار رفته گاهی با اون واژه. سوال بعد این هستش که آیا شیاطین مخلوق دیگری غیر از اجنه هن؟ یعنی شیاطین غیر از اجنه مخلوق دیگری هستن؟ اینم پاسخشو دادیم که شیاطین همون اجنه هستن، چون اصلا از جنس جن هستن و دسته ای از اجنه هستن، هر جنی شیطان نیست، اینو گفتیم بازم داریم تأکید میکنیم، ولی هر شیطانی قطعا جن هست، خود ابلیس هم جن هست کنار قرآن و روایات تایید کرده، ولی هر جنی شیطان نیست. گفتیم جن به دو دسته تقسیم میشن، کافر و مسلمان، که در جلسات آتی انشاءالله بیشتر روی این قضیه صحبت هم خواهیم کرد که کافر دارن، مسلمان هم دارن، مشرک هم دارن. لکن جنیانی که کافر هستند گفته شده که اینها شیاطینن، ولی جنیانی که مسلمان هستن و مؤمن هستن به هیچ وجه شیطان نیستن. این دو سوال تا اینجا دیگه، تا اینجا که حالا عرض کردیم. سوال سوم گفتیم اینجوری حالا بهتر توی اذهان میماند، صحبت میشه که سوال میشه که آیا جنیان ازدواج هم میکنن؟ در قرآن کریم یه آیه ای ما داریم در سوره مبارکه رحمان آیه 74، اونجا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، در اوصاف بهشت داره صحبت میکنه، یعنی میخواد وصف بهشت را بگوید، میگوید که بهشت نعمتهای بسیار بسیار فراوانی دارد، خیلی زیاد، که نعمتهاش از دنیا بسیار فراوانتر، اصلا قابل قیاس از نظر تعداد، یعنی کمیت هم با نعمتهای دنیا قابل قیاس نیست، خیلی نعمتهای زیادی داره. بعد اونجا میفرماید که یکی از نعمتهاش همسران بهشتی هستند. این قضیه متاسفانه تو ذهن خیلی از مردم بدجور نشسته، یعنی آمدن از قضیه همسران بهشتی این استفاده رو کردن که فقط خداوند متعال برای آقایون نعمت همسران بهشتی گذاشته. بعدم سوال میکنم پس خانوما میبرسن، پس خانوما چی؟ ما اینو در بحث اوصاف بهشت توی سخنرانی که قبل از اینها کردیم اونجا کامل پاسخ دادیم. ببینید وقتی صحبت از همسران بهشتی می شود، هم مسئله همسر مرد مطرح است در قرآن و روایات برای بهشت، هم همسر زن مطرحه. یعنی این نیستش که فقط برای آقایان همسر بهشتی باشه، برای خانوم هم همسر بهشتی است. بعد یک مطلب دیگه، روایتی من نگاه میکردم که چه روایت زیبایی است. اونجا میفهمد زنان مؤمنی که وارد بهشت میشوند به قدرت خداوند متعال آنچنان زیبایی پیدا میکنند، یعنی خودشون میشن یه حوری، ما حالا بهش میگیم حوری بهشتی، خود اینا میشن حوری بهشتی. حالا چه حوری میشن؟ این تو روایت هست. میفرماید که چنان زیبایی به قدرت خدا پیدا میکنند که حوریان بهشتی که از بهش آفریده شدن به قدرت پروردگار زمینی نبودن، از اصلشون و اصالتشون زمینی نبوده، اینها در بهش به این زنان مؤمنهی که وارد بهش شدن و اون زیبایی فوقلاده رو پیدا کردن، به اونها میگن که خود اون خانومهایی که دنیایی بودن به این حوریای بهشتی میگن چرا شما سرتون رو پایین انداختید و سرتون رو بلند نمی کنید جلوی ما؟ این حوریای بهشتی که اصالتاً بهشتی بودن و دنیایی نبودن میگن شما انقدر زیباییتون فوقلاده است که ما از زیبایی شما خجالت میکشیم که زیبایی خودمون رو ارائه بکنیم، یعنی انقدر شما زیبا هستید. یعنی اونها مافوق حوریان بهشتی زیبایی پیدا میکنن. خب ما اینا رو نمیاییم روایاتو بخونیم درست، تفسیر کنیم و توضیح بدیم. بعد این مسائل پیش میاد که یکی پو میشه میگه آقا مثلا خانوما پوشا میگن دنیا که آقایون دارن اینجوری میکنن، تو مثلا بعضی خانواده ها به ما زور میگن، در آخرت هم دست ایناست، حوریا مال ایناست، ما هم دنبال قوری هستیم، اونجا باید هی بزنیم روز خنبر مثلا چای بریزیم بخوریم. خب اینا یه چیزایی است که وقتی خوب جان نیفته مثلاش به این صورت میشه. حالا اینجا ببینید در این آیه 74 سوره رحمان آیه ای داره که راجب همسران بهشتی داره صحبت میکنه. میفهمد لم یتمسهن انسون قبلهم ولا جان. یکی از جاهایی که واژه جان به کار رفته همین جا هست. میفرماید که هیچ، یعنی میگه این حوریانی که تو بهشت هستن داخل بهشت قبل از این، یعنی اینها الان خاص حوریان بهشتیه که اصالتا بهشتیان، از دنیا نیومدن. دقت بکنید، میفرماید با آن حوریان بهشتی که تو بهش هستن قبل از اینکه اینها به وجود بیان، مخلوق بشن، خلق بشن و بعد از اینم که خلق شده اند داخل بهش، همین جوری بدون اینکه ازدواج بکنن ماندن تا کسانی که از دنیا میان بناست با اینها ازدواج بکنن، اونها بیان و اینها با اینها ازدواج بکنن. لم یتمسهنه یعنی هیچ کسی به اینها دسترسی نداشته. بعد میفهمد انسون قبلهم ولا جان، یعنی نه از جنس انس به اینها دسترسی داشته قبل از این، نه از جنس جان یعنی همون جن. از این آیه چی میفهمیم ما؟ ما از این آیه میفهمیم خب وقتی میگه جانم دسترسی نداشته به اینها، یعنی مشخص میشه که پس جان هم میتواند دسترسی داشته باشه و ازدواج بکنه. وگرنه قرآن برای چی کلمش واژهش استعمال کرده؟ برای چی واژهش آورده؟ چرا به جاش واژه ملک نیورده یا واژه دیگه نیورده؟ پس معلومه که جان هم میتونه ازدواج بکنه. همین آیه صراحتا میفهمد که جان هم میتونه ازدواج بکنه، یعنی همون جن میتونه ازدواج بکنه. حالا در زمینه کیفیت ازدواج اجنه و جن، شما میگه آقا در قرآن ما داریم که درباره کیفیت ازدواج اجنه هم صحبت کرده باشه؟ من به شما میگم خیر، کیفیتشو خیر. مرحوم علامه مجلسی در همون بهار جلد 60 صفحه 60 می‌فرماید که این آیه لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان دلالت میکنه که جن هم مانند انس میتونه ازدواج بکنه. این تا اینجای قضیه. اما در قرآن کیفیت ازدواج اجنا رو به هیچ عنوان بیان نکرد. برای شما که به درد ما هم نمیخوره. ببینید 100% اگر چیزی به کار ما میومد در مسیر هدایت دنیا و آخرت ما قرار میگرفت، اصلا شک نکنید قرآن کریم به اون اشاره میکنه. اما وقتی که اشاره نمیکنه و یا اشاره نکرده و روایات هم اشاره ندارن به این قضیه به صورت روایت معتبر، یعنی این که به کار ما نمیاد. مثل اینکه حالا شما بگن که آقا مثلا فلان جن در عالم وجود با فلان جن ازدواج کرد، من و تو رو که دعوت نکردن، که کارت دعوت نکردن، ما هم که نمیتونیم تو مجلس اینا شرکت کنیم، نمیدونیم پلوشون چجوریه بخوریم یا نخوریم، نمیدونیم نه مرغشون چجوریه بخوریم یا نخوریم، ما نمیدونیم قضاشون اصلا چی. خب به چه درد ما میخورن؟ پس بنابراین قرآن اگه بیان نمیکنه به کار ما نمیاد. چیزی به دانش ما اضافه نمیشه، دانش هدایتی ما. اما در روایات شما سوال میکنی آقا در روایات آمده کیفیت در واقع ازدواج اینها، در روایات یه مقدار سربسته راجب ازدواج اینها صحبت کرده، سربسته که حالا مثلا اینها ازدواج میکنن، نیامده مانند آیات قرآن کریم جزئیات ازدواج اینه که به چه صورت هست بگن، ولی سربسته یه چیزایی گفتم. ما بررسی کردیم این روایاتو، دیدیم تقریبا میتونیم بگیم هیچ کدومش معتبر نبود، یعنی روایاتی نبود که واقعا از معصوم صادر شده باشه، اگرچه به اسم امام باقر هست، به اسم امام صادق، به اسم پیغمبره، به اسم اهل بیت هست، ولی روایات روایات معتبری نیست. ولی ازا نمیشه به اینها اتکا کرد، نمیشود اتکا کرد. این تا اینجای قضیه، چون به کار ما هم نمیاد. یه صلواتی محبت بکنیم. سوال بعد اینه که حالا آیا جن میتواند با انس ازدواج بکنه؟ آیا جنیا میتونن با انسیان ازدواج بکنن؟ متاسفانه یکی از خرافاتی که در بین بعضی از مردم هم شایع شده همینه که مثلا تا میبینن یک زنی سر ناسازگاری گذاشته، یک مردی سر ناسازگاری گذاشته، مثلا حالا میگیم خیلی کم هم ممکنه شنیده بشه، میگن آقا این مثلا جن درش نفوذ کرده، جنه اومده ازدواج اینو به هم بزنه که خودش بره خواستگاری مثلا این خانم. ما اصلا میخواییم تحت عنوان این موضوع بحث بکنیم که اصلا جن میتونه با آدمی زاد که انس هست ازدواج بکنه. مرحوم مجلسی باز در جلد 60 بهار همون صفحه 60 میفرماید این که در این که آیا جنیان با انس میتونن ازدواج بکنن یا نه اختلاف هست. ایشون اتفاقا نوشتی که قول مشهور بین این اختلاف ها اینه که میتونه ازدواج بکنه، ایشون داره بیان میکنه، من مخصوصا دارم اینو میخونم که به شما عرض بکنم که یه وقت علمای خود ما هم یه همچین حرفایی زدن، اما ما باید در اعتقادات باید بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه. برخی روایات هم اینجا آوردن که آقا ازدواج جن با انس امکان داره. من مخصوصا روایتش هم برای شما میخونم، شما ببینید همچین روایاتی هم ما داریم. اما اگر من تو آخر روایتو بخونم، دو سه تا اینو بخونم که نمیخونم برای اینکه وقت شما گرفته میشه، بسنده به همین یکی میکنم، شما آخر روایت خود شما متوجه میشه که این با عقل انسان سازگاری نداره. نه تنها با عقل، اصلا حالا به دلیلی که میاریم میبینید میبینی که مسئله قابل پذیرش نیست. مثلا در بهار جلد 60 صفحه 97 مرحوم مجلسی یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی برای آدم علیه السلام یک حوری از بهش فرستاد و آدم علیه السلام او را به ازدواج یکی از پسرانش در آورد. خب حالا ببینید تا اینجا دقت بکنید. و پسر دیگرش را به ازدواج دختری از جن در آورد. یعنی خب جنی که قبل از حضرت آدم هم بودن که جلوتر آفریده شده بودن اصلا. ما اینو تو بحثامون گفتیم دیگه به شما. بعد اینجا ادامه روایت رو ببینید، ببینید اینا اینجا به بعدش دیگه اون وقت با عقل با آیات قرآن سازگاری نداره. حالا ببینید ما یه دونه روایت رو کالبد چی کافی می‌کنیم، خیلی سریع یاد بگیریم، جاهای دیگه هم خودمون بلد باشیم، نریم پشت تریبون منبر تو کلاس دانشگاه تو درس حوزه تو اقوام خیشان بشینیم بگیم بله امام باقر اینجوری فرمودن، پیغمبر اونطوری فرمودن. قبلا حرفمون رو مزه مزه کنیم ببینیم چی می‌خوایم بگیم که مردم به ما اشکال نکنه. ادامه روایت اینه، ببین من یه بار دیگه میخونم که حضرت باقر علیه السلام فرمودن که خداوند تبارک و تعالی برای آدم یک حوری از بهشت فرستاد و آدم علیه السلام او را به ازدواج یکی از پسرانش در آورد و پسر دیگرش را به ازدواج دختری از جن در آورد. پس در انسانها زیبایی بسیار و خوشخویی از آن حوری بهشتی است و بدخویی از دختر جن است، یعنی اون نازیبایی و بدخویی از دختر جن. یعنی هر کی شما دیدید که خیلی خوشگل و خوشتیب بود میگه به 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 این بچه حوری بهشتیه، هر کی هم دیدی که مثلا اون زیبایی رو نداشت مثل این آفریقایی ها بیچاره ها که فقط دندوناشون پیداست، با داخل چششون فقط بقیه جسم اینا اصلا پیدا نیست، شما مینام بگو همه خلقت اون دختر جن هستن. مثلا شب هم اگه یه دونه این سیاهای آفریقایی رو شما ببینی یا مثلا تو تاریکی فقط میبینی چشا داره برق میزنه بگو این دختر جن یا خود جن. خب این که نمیشه آخه، این چرا حالا نمیشه؟ این جبره. یعنی هر کس که بگه آقا من مثلا چون سیاه هستم سیاه‌پوستم مثلا زیبایی سفیدی رو ندارم، مثال داریم میگیم مثلا یا قشنگی صورت ندارم یا به هر دلیل، من بدون اینکه دست خودم باشه ناخواسته از دختر جن به دنیا آمدم، خدا بعدم میگه خدا بگم لعنت کنه اون دختر جن رو که منو زایید، باعث شد ما زاییده بشیم و به این دنیا بیم. خب این جبره، ما جبر رو با آیات قرآن روایات همه رو میذاریم کنار، ثابت میکنیم که جبری در عالم وجود در کار نیست، ما اختیار رو در عالم وجود داریم. ما نمیتونیم دست ها رو بگیم خدا من دسته یه در بسته دست بسته یه عده زشت خلق شدن یه عده زیبا، نه. اگه اینجوری بود پس چی میگفتن که آقا شما سیب بخورید نمیدونم فلان میوه رو بخورید فلان غذا رو بخورید تا خداوند اگه فرزندی به شما عطا کرد مثلا فرزندتون زیباتر باشه فلان باشه فلان باشه، پس برای چی اینا رو بیان کرد؟ و بعد از اون ور شما میبینی که خب خداوند قبائل مختلفی آفریده، سیاهی هم تو سیاهی خودش زیبایی خاصی داره. من یه وقت مکه که رفته بودم تو حج ما میشدم پس این بچه کوچیکای سیاها عباس اینا خوشم یکی یه عکس مینداختم باشون، وقتی که ما اومدیم همه آلبوم ها عکسشون پر نمیدم دم حجرالاسود اینا ما با این بچه سیاها یکی یه عکس همه گفتن گفت نه آخه تو هم آدمی رفتی عکس انداختی آخه با همش ما بچه سیاه بس که اینها قشنگن، بچه سیاه بچه های کوچیک سیاه اصلا یک زیبایی خاصی خدا در خلقت اینها قرار داد. سیاه های زیبایی دارن، سرخ پوست های زیبایی دارن، سفید پوست های زیبایی دارن. اینجور نیستش که بندگان خدا عده‌ای نازیبا باشن عده‌ای زیبا به این معنا که داریم میگیم. پس این روایت نمیتونه درست باشه. روایات دیگه هم هست که من اونها رو نمیخونم برای اینکه وقتی کلاس گرفته میشه، اما میخوایم جواب این قضیه رو بدیم، میخوایم جواب علمی و قرآنی این قضیه رو بدیم. جواب علمی و قرآنی این قضیه چجوریه؟ اینه که ما قبلا هم خوندیم که در مقدمه بحث جن و آغاز بحث جن که اصلا جن موجودی است که از عالم ماده چی؟ بله؟ نیست. وقتی موجودی از عالم ماده نباشه از عالم روح هست و اصلا خلقتش از چیز دیگری است، به خلقت ما اصلا سنخیتی ندارن، این چجوری میخواد بیاد با یک انس ازدواج بکنه؟ چگونه میخواد این کار رو انجام بده؟ اصلا یک چیزی خلقت دیگری است، ما یک خلقت دیگری هستیم. پس بنابراین یک همچین چیزی نمیتواند درست باشه. حالا کما این که در جلسات آینده اشاره به این آیه هم که الان میخونم که هم آیه 64 65 سوره اسراء و هم آیه 22 سوره ابراهیم علیه السلام هست، اونجا بعدن هم ما اینو میخونیم که شیاطین جن بر انس اصلا تسلط ندارن، یعنی نمیتونن مسلط بشن، نمیتونن در قاعده ازدواج قانون ازدواج رو رعایت بکنن. ف فقط اینها کارشون وسوسه است، اصلا تسلطشون هم به تسلط فیزیکی نیست. بنابراین این روایات در این زمینه هر کی اومد برای شما نقل کرد، شما بگید آقا سندش، اعتبارش، همخوانیش با آیات قرآنی کنی با روایات دیگه، میبینی که اصلا همخوانی نداره و درست نیست. بنابراین آیا جن میتونه با انس ازدواج بکنه؟ خیر، چون اون نوع خلقتش با انس فرق میکنه، اون از آتش، این از خاکه، اون از عالم روح، این از عالم ماده است. اصلا به همدیگه هیچیشون با همدیگه سنخیت ندارن. یک صلوات هم بفرستی. سوال بعدی این استش که اجنه چگونه تکثیر می شوند؟ خب شما قبلش جواب میدید که آقا انسیان چگونه تکثیر می شن؟ تکثیر می شن یعنی چی؟ یعنی زاد و ولد می کنن. یک فردی میره ازدواج میکنه، از طریق ازدواج خداوند بهش فرزند دختر یا پسری میده، درست؟ این مال انس هست، این مشکل انس که حل. جن چجوری؟ ازدواجش که ما خودشون ازدواج میکنن با همدیگه، قطعاً ازدواج میکنن، چون قرآن فرموده اینا ذریه دارن، فرزند دارن، پس ما میفهمیم که ازدواج میکنن، اما خودشون با خودشون ازدواج میکنن. اما آیا کیفیت تکثیر اینها و زاد و ولد اینها رو قرآن مشخص کرده؟ بنده به شما میگم شما یه آیم که هیچی نصف آیم پیدا نمیکنی در قرآن کریم، همچین چیزی رو قرآن مشخص نکرد، چون اینا به درد ما نمیخوره. در روایات و احادیث متاسفانه یه عده‌ای، شما نگاه کنید تو این احادیث ده ها هزار حدیث ما داریم که اصلا همش جعلیست، همش جعلیست، نه در این زمینه ها، در زمینه های مختلف، یکیش هم در زمینه همین مسائل جنه که حالا من بر شما میخونم، که تو شیعه وارد شده، تو سنت هم وارد شده. برادران اهل سنت تعداد احادیث جعلیشون بسیار بیشتر از برادران شیعه است. برادران شیعه هم در بین احادیثشون احادیث جعلی زیاد دارن، ولی در بین اهل سنت زیادتر. این هم حالا داستانی داره خودش، نه اینکه سنی های شیعه حالا فعلا مقصر باشن، نه داستانی داره، چون حالا دیگه حالا به داستان اون مورد بحث ما نیست که بخوایم بپردازیم. علی حال این کیفیت زاد و ولد اجنه در قرآن نیامده، در روایات هم هیچ روایت معتبری برای تکثیر و زاد و ولد اجنه نداریم، ولی غیر معتبر داریم. نگاه کنید، از امام صادق علیه السلام در بهار جلد 60 صفحه 77 یک روایتی نقل شده که این دستاویزی هم شده برای یه عده‌ای که حالا من بهتون عرض میکنم دستاویزش هم چی هست. قبلا هم عذرخواهی میکنم که باید این جمله رو بگم، چون به هر حال بحث جن هست، بعدن یه وقت برای ما هفتر نیارن تو شبکه مجازی هم وقتی نرن تیکه‌ای هست کلام ما رو قطع بکنن و در واقع سر و تشو بزنن پخش بکنن، میگن آقای همچین سخنران عجب آدم نفهمیست که همچین حرفی رو زده. نه، بحث جن هست، من بعد اونم بهش اشاره بکنم. این حدیث غیر معتبر، از امام صادق علیه السلام هم نقل کردم، تو کتابای شیعه هم اومده، کتاب بهار هم هست، میگوید که از، یعنی این امام صادق داره بیان میفرماید، در حالی که این نیست. در جن و ابلیس زاییدن نیست، آنها فقط تخم میگذارن و اولادشان فقط مذکر است. خب اینجا حدیث خدشه، حدیث هم اینجا متوجه میشیم که وقتی اولاد اینا مذکر باشه، خب چجوری بعد هم میتونن که دوره این عرض به خدمتون که اولاد دیگه چیکار، یعنی فقط مذکر ها همینجوری تخم میگذارن و مثلا چی میشه؟ خب این دیگه حالا چه حالاتی پیدا میکنه دیگه، اصلا خودش میشه یک پروژه. عرض به خدمتون این که باید یه نهادی تو مملکت پیدا کنیم بیکار باشه، یه بودجه ای اول بهشون بدیم که بیان راجع به این مسائل چی بگن. حالا این دستاویز چی شده؟ اولا این روایت ضعف سند داره، با آیات قرآن که راجع به جن بیان میکنه که اینها مذکر و مؤنث دارن، آیات قرآن صریحه که جنیان مذکر و مؤنث دارن، تو این حدیث میگه فقط مذکر دارن. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه درباره این روایات که یه دونه شما الان براتون خوندم میفرماد از حدیث ذریه ابلیس و تکثیر آنها، یعنی زاد و ولدشون، چیزی حاصل نمیشود، جز این که کثرت تعداد آنها از خود ابلیس منشعب می شود. اما این تکثیر چگونه است؟ آیا به شکل همین ازدواج معمول بین انسان هاست، یا به شکل گذاشتن تخم است، یا به شکل دیگر؟ ایشون می فهمد ما هیچ راهی به فهم آنها نداریم و اینها برای ما مجهول است. آری روایات معدودی وجود دارد که گوید جن ازدواج میکنه. من اونجا تو من دیگه نیاوردم ادامه روایتو که حالا چگونه ازدواج میکنه، و یا بعضیاش میگه که هر روز 10 تا دونه تخمم میگذارن اینها. بعد ادامه میده اینها رو میاره، ولی ایشون میفهمد آخرش که این روایات یا ضعیفن یا روایت واحدن، یعنی اون یه دونه روایت یه نفر فقط اومده نقل کرده، یا سندش ضعیفه، یا مرسل و مقطوع و موقوفن که اینا اصطلاح حدیثیه که قابل اعتماد نیستن، خصوصا در این مسائل که به طور خاص یعنی زاد و ولد اجنه که مسئله خاص هستش نمیتوان بر آنها اعتماد کرد جز به آیات محکم و احادیث متواتر یا احادیثی که با قرائن قطعیه همراه باشد. به علاوه این روایات ظاهرشان هم با قرآن کریم انطباق ندارد، تا دست کم از این جهت بر آنها بتوانیم صحه بگذاریم. این تو تفسیر المیزان جلد 8 صفحه 62 هست که مرحوم علامه میفهمند. حالا همین دستاویز شده برای عده‌ای، تا میبینن که یک بچه بسیار شیطون دیوار راست رو میره بالا، میگن عجب تخم جن نیست. حالا کجا گرفتن این مطلب رو؟ از اینکه جنیان تخم میگذارن، خب این به این بچه انسی چه ارتباطی داره؟ یا مثلا میبینن یک کسی مثلا 3000 میلیارد رو ورداشته برده کانادا، خیال میکنن تنها برده، هیچ پشتوانه‌ای نداشته، میگن این تخم جن بوده که این کار رو کرده، آدمیزاد اینقدر خوشش بوده، تا حال که اینا همه باند بودن با هم بودن رفتن، عرض به خدمتون که الانم با هم هستن، بعدم میفرستن اونجا براشون چیزم برای اینام بخرن، اینا که بعدم میرن به اونها ملحق میشن، اینام دائما دارن به او پیام میدن انی لاحقون فی لاحقون، عرض به خدمتون که و الا ماشاءالله. این به جن و تخم جن و اینها ارتباطی نداره که اینو مردم دیگه ببینید هر چی که غیر معتبر باشه بیاد دستشون یه چیزی هم عروش میسازن، به بچه مردم میگن، به فردی که خیلی مثلا هوش فوق‌العاده‌ای داشته یا کار فوق‌العاده‌ای کرده میگن این آدمیزاد نیست، تخم جن هست این کار رو کرده، در حالی که اصلا ما گفتیم که هیچ آیه و روایتی از این که اجنه تخم میگذارن اینها وجود نداره و وجودم داشته باشه معتبر نیست. از اون طرف میدونیم حتما اینا ازدواج میکنن و حتما زاد و ولد هم دارن. این مطلبی راجب زاد و ولد عجین. یک صلوات دیگه بفرستید. سوال بعدی این استش که آیا برای جنیان خوردن و آشامیدن هم وجود داره؟ بله، برای اجنه خوردن و آشامیدن وجود داره. گیرم در این زمینم متاسفانه دست دشمن و افراد جاهل و متاسفانه آدمایی که فهمیده نیستن، آدمایی نفهمی بودن، تو این زمینه وارد شده و یک چیزایی رو از خودشون ساختن. بعضیان برای اینکه حرفشون خریدار داشته باشه منسوب کردن به امامان نورانی، به امامان شیعه یا به پیغمبر اکرم. اولش تذکری و مقدمه‌ای من عرض کنم که اینم از مرحوم علامه مجلسی من برای شما بخونم، در جلد 60 بهار صفحه 331 و 332 ایشون می‌فرماید که این یه عقیده است، این درست، چون تو قرآن هم همین رو داره، روایات هم داره. حالا ما اگه بحثی راجع ملائکه برای شما کردیم انشالله اونجا اینو توضیح براتون میدیم. حالا خورد خوردم تو ذهن شما میشه. ببینید من عرض کردم غیر از اول بحث جن، غیر از مسئله انسیان جنیان هم هستن. آقا موجود دیگه هم خدا خلق کرده، بله، حیوانات، موجود دیگه اشیاء، سنگ ها، کوه ها، آب، اینا همه، اکسیژن، همه رو خدا خلق کرده، ارواح خدا خلق کرده، ملائکه هم موجودات خدا. اینجا این مطلب درسته که چی؟ دو تا نقطه ببینید سر خط میخواییم بگیم. مرحوم مجلسی هم همینو داره میفهمد که ملائکه نمیخورند، حالا این خیلی جالبه دقت بکنید، و نمی آشامند، دقت بکنید اینا رو به فلاسفه‌مون هم بگین، چون فلاسفه هر چیزی رو میگن باید از طریق این فرمولی که ما میگیم بیاد جلو، نه یا جلو مثلا همه باید بخورن بیاشامند مثلا فلان بشن فلان بشن فلان بشن اینجوری بشن اونجوری بشن، اگه نشه مثلا نه، اصلا خداوند یک خلقی داره به نام ملائکه، یه مخلوقاتی داره به نام ملائکه، همینجوری که من و شما میخوریم سیر میشیم میاشامیم سیراب میشیم تا زنده بمانیم، اینها نه میخورن نه میاشامن، غذاشون تسبیح خداوند هست. این خیلی عجیبه، این قدرت خداست، یک سری موجوداتی خلق کرده که عددشون هم صدها هزار که هیچی، شما بگو از میلیاردها میلیارد ملک به نام ملک جمعشون ملائکه خلق کرده، عددشون میلیاردها میلیارد برابر ما هست که اصلا ما نمیتونیم اینا رو بشماریم احساب کنیم. اینها در حال میخونیم فرمایش علامه که کامل هم هست، نه میخورن نه میاشامن نه خواب دارن هیچ. ایشون میفهمد که این که ملائکه نمیخورن، دقت بکن، و نمی آشامند، ببینید همه چیشون مخالف انسانه، و ازدواج نمی کنن و شب و روز تسبیح میگویند، دقت بکنید، و خسته هم نمی شوند. این صفات ملائکه است. میفهمد مورد اتفاق و اجماع است، یعنی هم سنی هم شیعه اینو قبوله، چون آیه قرآن هم در این زمینه هست. بعد ایشون میفهمد اما جن و شیاطین میخورند و میآشامند، این تو اینجای قضیه. بعد مرحوم مجلسی حدیثی رو نقل کرده که از همون دست احادیثی است که قبلا هم خونیم که اینا اعتباری نداره، یعنی معتبر نیست، بعضی اینا رو اهل سنت زیاد نقل کردن که در بین شیعه متأسفانه تو کتب بعضی از شیعه می احادیث اومده. ببینید مثل این حدیث نگاه کنید، رسول خدا صلی الله علیه وسلم درباره سرگین و پهن و استخوان حیوان فرمود سرگین و استخوان توشه و ذخیره است برای برادرانتان از جن. آخه جن با این قدرت فوق العاده ای که داره و از در خیلی از امور منهای معنویات داریم میگیم، در خیلی از امور بالاتر از انس هست واقعا. حالا من میخونم آیاتشو براتون، چون بعضی اینو قبول ندارم، من میخونم و ثابت میکنم که اینطور هم هست. آخه چرا بره پهن حیوانات بخوره؟ چرا بره ازم استخون بخوره؟ برای چی این کار انجامه؟ بله میشه خداوند یه مخلوقی به نام سگ خلق کنه که این از خوردن استخون سیر بشه مثلا، بله این کار میتونه بکنه، ولی جن که مکلف عبادت میکنه مثل انسان دارای تکلیف هست چرا بره این کار بکنه؟ یک دومی که ما بازم عرض میکنیم، گفتیم که اصلا جن خلقتش مادی نیست، خلقتش روحانی است، از جنس ما نیست که این چیزها او رو سیر بکنه و دهن داشته باشه بتونه استخون بخوره فلان کنه، نه. بعد شما میگی پس چی میخور؟ چه میدونیم چی میخوره؟ چه؟ همین قم میدونیم که میخوره و میآشامه، اما این که چی میخوره نمیدونیم. آبش همین آبی که ما میخوریم، آب سد کرج، که اگه بنا بود همین آبو بخوره که سد کرج هر شب میرفت تا آخر دور و صبح پرش میکردن که دوره، این که اینا نیست. خوردن آشامیدنش قطعیست، ولی این که کیفیتش چیه ما نمیدونیم، در قرآن هم چون به درد ما هم نمیخوره، روایات هم بهش اشاره نکرده، اونم که در روایات آمده معتبر نیست، چون خلقت خلقت مادی نیست که بتونه سرگین و پهن و استخوان بخوره. بعد از امام صادق باز در روایتی دیگه سوالی میکنن که آقا غذای این موجود چیه؟ بعد حضرت میفهمد بله اینها پهن و استخوان اینا غذای جن هست، در حالی که این روایات تمامشون بررسی که شما بکنیم اینی خبر واحده بهشون نمیشه اعتماد کرد، مخصوصا باز تأکید میکنیم به این دلیل که جن از عالم روح هست نه عالم ماده. حالا دیگه در این روایات منظور، چون اهل سنت هم آوردن که مثلا در مورد طاعون آوردن اهل سنت که این پیغمبر فرموده که صدمه ایست از دشمنان جنی شما، شاید منظور بشه یه جوری توجیه کرد که منظور میکروب هست، یعنی پهن و سرگین و استخوان شما یه گوشه اگه بریزید میکروب دورش جمع میشه، ولی حالا این بعیده چون واژه جن درش به کار رفته. اگه ما می‌خواستیم میکروب منظور میکروب باشه، شما به من بگید از چه واژه‌ای تو روایت استفاده میشد؟ از واژه شیطان. همه اینو به خوبی فهمیدی، ولی چون از واژه جن استفاده شده، توجیه این مطلب هم توجیه علمی درستی نیست. این هم پاسخ به یک سوال. یک صلوات دیگه بفرستید. سوال بعدی این استش که آیا جنیان هم میمیرند؟ جواب بله، جنیان هم مانند انسیان میمیرند. تفاوتشون قرآن میفهمد که با انسیان این هست، چون آیه قرآن داریم و روایت هم هست که تفاوتشون با انسیان این هست که جنیان بیشتر در دنیا عمر میکنند، در واقع از مؤمرین هستند. مؤمرین با این یعنی چی؟ کسانی که زیاد عمر میکنند، معمر هستند، یعنی زیاد عمر میکنند، خیلی هم زیاد عمر میکنند، بالای هزار، هزار، دو هزار، سه هزار سال یه عمر میکنند. دقت بکنید، من انشالله جلسه آینده زنده باشیم یک بحثی رو پیرامون ابلیس که استثناءن، یادداشت بفرمایید اینو، ابلیس استثناءً در بین اجنه که به نوعی بگیم که حالا پدر اجنم هست، در واقع رئیس اجنم هست، استثناءً ابلیس بیشتر از همه اجنه عمر می کند، دقت داشتید، و بیشتر از همه اجنم عمر دارد، این یادداشت داشته باشید، و دیرتر از همه اجنه هم میمیرد. این استثناست، چون از خداوند درخواستی کرده و خداوند به درخواستش پاسخ مثبت داده. اینو من جلسه آینده روش بحث میکنم. اما راجب جنای دیگه، اجنه دیگه، آیه 25 سوره فصلت که آیه 18 سوره احقاف هم شکل همین آیه است، گیرم اونجا یه اولائکی و یکی دو کلمه دیگه اضافه داره، وگرنه همه چی شکل این آیه است. 25 سوره فصلت میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم کانوا خاسرین. میفهمد که وعده عذاب بر امتهایی از جن و انس که پیش از آنها در گذشته بودن، یعنی مرده بودن، قطعی شد. پس معلومه که قبل از این جنیای دیگه بودن که اونا آمدن تو دنیا زیست داشتن، زندگانی داشتن و سپس از دنیا چی؟ رفتن. این آیه اینو ثابت میکنه. آیه 18 احقاف هم همین هست، چند تا کلمه اضافه تر داره که اینها در گذشته بودن، اینها قطعی شد و مردن، و اینها کلن از زیانکاران بودن چون ایمان نیاوردن. این اجنه ای رو داره میگه و انسیانی رو داره میگه که مؤمن چی؟ شما به من پاسخ بدید، مؤمن چی؟ نبوده ان، انهم کانو خاسرین، یا مؤمن نبودن. صاحب قاموس القرآن میفهمد کلمه قد خلت مبین این قضیه هست که امتهای جن مانند گروه های آدمی از بین رفته ان. اینو تو قاموس القرآن جلد 2 صفحه 63 میفهمد. اینو بدونیم که اگرچه برای جنیان مانند انسان‌ها مرگ وجود داره، همونطور که اول صحبت راجع به جواب این سوال عرض کردیم، از اخبار و روایات معتبر چون با آیات قرآن همخوانی دارد استفاده میشه که عمر آنها عمر طولانی هستش. عمر اجنه مثل عمر انسان 70 80 90 سال 100 سال. از ماها دیگه هر کی بالای 100 زندگی بکنه، ببینید وضع ما چه جوری شده. به قول مرحوم استاد ما رحمت الله علیه، یکی که میمیره ما نمیگیم که چرا مرد، مثلا، یا حالا اگه بپرسیم چرا مرد، میگیم مثلا چه مرضی گرفت مرد اینها. یکی که زنده میماند، اتفاقا بعضی وقتا ما میگیم که طرف چطور زنده مونده بالای 100 سال؟ نه بابا 105 سالشه، 110 سالشه، چطور زنده؟ خب بشر باید زندگی بکنه. گیرم ببینید حالا فسادی که بر بدن حاکم میشه این رو از پادرش میاره. ما این مطلب رو داریم، مثلا طرف میگه آقا 100 خورده سالش، میگه چجوری چی خورده که زنده است؟ چی میخوره که زنده است؟ چی کار میکنه که زنده است؟ بعد مثلا مردا اول کشف میکنن که این مثلا ازدواج نکرده، میگه همونه، همونه که این زنده مونده. من گفتم که میکشنمون، ما رو نریم این کار رو انجام بده. بعد میان یه چیزایی که خود مردم میسازن، بعد جوک میسازن، بعد اون اینها حرفای صحیح خوب نیست، میزنن برای لطیفه گویی و خندوندن همدیگه، ولی واقعیت قضیه اینه که مردم، انس در واقع نوع بشر، عمرش دیگه به 100 سالم که برسه دیگه بعدش کاملا به روغن سوزی افتاده، یعنی دیگه موتور نمیتونه عوض کنه، دیفرانسیل نمیتونه عوض کنه، چیزی نیست که بدن قطعاتشو عوض کنه دوباره از نو بشه، دندانها کار نمیکنه، چشمها کار نمیکنه، کلیه، کبد، قلب، اینا دیگه زندم بمونه دیگه به درد نمیخوره، فقط تا 100 سال. حالا خوبه اینجور هست و ما داریم اینجوری میکنیم در حق هم. اگر این مرگ نبود و میخواستیم به 1000 سال بمونیم، شما ببین الان چیه، مگه شرطا شرداری رو ول میکرد؟ مگه اونور جنیان چی؟ جنیان نه اینطور نیستن. من جلسه آینده راجع به ابلیس برای شما صحبت میکنم که قبل از اینکه آدم رو سجده بکنه حدود 6000 سال حسب روایت معتبر فقط خدا رو عبادت کرده بود. حالا کی آفریده شده خدا میدونه. بعدش هم که هنوز هست تا روز قیامت، حالا یا قبل از قیامت که حالا میگم جلسه آینده براتون حدیثش انشالله میخونم. و همچنین یه پیرمردی رو من برای شما تو روایت خوندم که پیغمبر رو دید، گفت شکل اجنه هستی تو، مثلا شکل به آدمیزاد نمیخوره، گفت بله من اجنه هستم، از اجنه و بیشتر عمر دنیا رو بلعیدم، خیلی تو دنیا بودم، این چند هزار سال عمر کردم. برای این نتیجه رو میگیریم از این روایاتی که قبلا خوندیم، تکرار نمیکنیم و اون بحثی که الان هفته دیگه خواهیم داشت که ابلیس هم چون جنه، وقتی اونو بخونیم برای شما روشن میشه که جنیان میمیرند مالن انسیان، ولی دارای عمرهای بسیار طولانی هستند، یعنی بالای 1000 سال اینایی و هر کدومشون عمر میکنن و تو دنیا هستن. اینها رو در ذهن مبارک داشته باشید تا زمانی که انشالله میخواییم یک نتایجی بگیریم، اون موقع من به شما بگم که این مبحث های مقطعی به این صورت چرا مطرح شد. اما چند دقیقه آخر جلسه امروز رو در باب بعضی از روایاتی که پیرامون وسوسه شیاطین و ابلیس که از جنس جن هستن بر انسانها، خیلی جالبه که من و شما اینها رو بدونیم. یه صلوات عرض به خدمتتون که اینکه چند دقیقه دیگه کلاس تموم میشه، از اون صلواتایی که خیلی خوشحال میکنه شما رو که چند دقیقه دیگه کلاس تموم میشه، بلند خط بکنید تا من اینو بخونم براتون. من اولین حدیث رو میخونم عرض به خدمتتون که خیلی جالب هست، از امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام میفرماین که لما نزلت هذه الآیه، زمانی که این آیه نازل شد، چه آیه ای؟ خوب دقت بکنید خیلی جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین اذا فعلوا فاحشه. این آیه می فهمد که وقتی نازل شد، سعد ابلیس، ابلیس بالای کوهی در مکه رفت. آیه می خواد چی بفرماید؟ آیه این هست، حالا من چون فرصتمون خیلی کمه می خواهیم دو سه تا حدیث بخونیم، اینو سریع بگیم رد بشه. آیه می خواد اینو بفرماید که وقتی که یه عده میرن عمل بدی می کنن، بلافاصله نمیگن ما که آب از سرمون گذشته که، بذار میریم تا آخرشو میریم ببینیم چی میشه، ولش کن، هر جای همه رو بردن ما رو هم میبرن. توجه کردی؟ میگه نه اینو نمیکن، میگه اگه کار بدی کردن بلا فاصله استغفار میکنن و برمیگردن، نمیذارن شیطان موقعیتی دستش بیاد که از اینها سوء استفاده بکنه. میگه وقتی این آیه نازل شد، شیطان یعنی خود ابلیس، البته رئیس شیاطین، میگه رفت در بالای کوه در مکه به نام کوه ثور، اونجا صدای بلندی فریاد زد، تمام شاگردا و کارمندان خودش یعنی شیاطین رو جمعشون کرد، همه رو جمعشون کرد. اینا اومدن گفتن که سرور ما، به ابلیس گفتن، گفتن که ما رو فرا خوندی، چی شده؟ همه رو جمع کردی از اطراف و اکناف عالم. ابلیس گفت همین الان این آیه نازل شد، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا الی آخر آیه. بعد رو کرد به اینا گفت کدومتون میتونید حریف هستید به جنگ این آیه برید که بندگان خداوند متعال استفاده از این آیه نتونن به نفع خودشون بکنن؟ من خواهش میکنم خوب گوش بدید، خیلی به درد میخوره. گفت نتونن به نفع خودشون استفاده بکنن. یک شیطونی از شیاطین بلند شد گفتش که من میتونم یه کاری بکنم که این بنده ها سراغ این آیه نرن، از این آیه به نفع خودشون استفاده نکنن، چنین و چنان میکنم. مثلا ابلیس گفتش که نه، طرحت طرح درستی نیست، به نتیجه نمیرسه، حریفشون نمیشه. یکی دیگه برخواست یه جوری طرح دیگه ای داد، ابلیس گفت طرح تو هم به درد نمیخوره. یکی از شیاطین اسمش وسواس خناس بود، چون اینا هر کدوم یه اسمی هم دارن، وسواس خناس بلند شد گفت من از عهدش برمیام. ابلیس گفت طرح تو چی هست؟ گفت من برای اینکه از این آیه نتونن استفاده بکنن، من یه طرحی دارم، نمیرم بگم که آقا آب از سرتون گذشته فلان، اون طرح این رفیقمون بود، من میرم بهشون میگم که ابی نداره، گناه کردی، درسته کار بد کردین، کار زشت کردین، اما الان اول جوانیتونه، حالا کوتاه مردن، شما بیا یه خوده میاد یکی دوتا کار میکنی، بالاخره خدا پیری رم گذاشته برای توبه کردن. یه مجلس امام حسین میری، یه نفرم بالا منبر میگه که آقا یه خوده گریه کنید، همه گریه کنه، همه گناهاتون رو آمرزه شد، میرید بیرون، برو این کارا رو بکن، بالاخره محرمی میاد گریه میکنی، تموم میشه میره دیگه. میگه گفت من میرم همچین کاری میکنم، حالا مصادیقشو بعضی من گفتم. گفت به آنان وعده و امیدواری به توبه و آمرزش میدم، وعده‌شو بهشون میدم تا آن که مرتکب گناه شوند و چون به گناه در افتادند استغفار را از یادشان میبرم، یعنی نمیذارم تو ذهنش بمونه که میتونه استغفار کنه و باید استغفار کنه و وجوب توبه فوریست. ابلیس گفت احسنت احسنت، تو حریف این آیه هستی. بهش دستور داد تا زمانی که زنده هستی مأمور مقابله با اینی. اینو در سوره ناس هم شما این رو دارید، این مطلب که ذیل همون آیه هم اینجا ذکر کردن که شما میگی بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسواس خناس بعضیا گفتن که منظور این هست و این روایت در باب این آیه اومده، بعضیا هم گفتن که هر کسی که اصلا بیاد وسوسه کنه انسان رو از آدمیزاد، چون آخر آیه داره من الجنته بفرمایید و الناس، یعنی هم میتونه شیطان از جنس جن باشه هم از جنس انس باشه، مشکلی نداره. اینه که پس دقت داشته باشید در این زمینه که ما حالا احادیث زیبایی در این زمینه داریم که این جلسه من خواستم این سوالات رو بگم جمع کنم، جلسه آینده انشاءالله وقت بیشتری میذاریم برای خوندن این احادیث و نتیجه گیری اخلاقی و اعتقادی از این احادیث شریف که به درد همه میخوره. اون نتیجه که ما گرفتیم این هست که دائما در معرض شیطان هستیم و هر گناهی که انسان انجام میده بلا فاصله بعدش باید استغفار کنه و توبه بکنه و برگرده و پشیمان بشه. در غیر این صورت اگر تو دلش چیزی آمد یا تو ذهنش که حالا بذار من میرم مثلا چند روز دیگه یه ماه دیگه، این همین که به تأخیر انداخ قطعا بدونه که این کار وسواس خناس هست. چه حالا وسواس خناسی که مصداقی ما بیان کردیم، چه وسواس خناس دیگری که حالا میتونه از جن و انس باشه. حالا به من میگن که یه 3 دقیقه ظاهرم وقت داریم، این حدیثم بخونم آخرین حدیث ما باشه. پیغمبر خدا فرمودن، اینایی که داریم میخونیم در میزان الحکمه، عرض به خدمتون که ذیل صفحه 2757 ذیل واژه شیطان از عربی و فارسیش. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم میفهمن که حضرت موسی علیه السلام یه جا نشسته بود، خود ابلیس اومد پیش حضرت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام دیدش و شناخت، تو قالب مثالیش اومد. حضرت موسی بهش گفت یه سوالی ازت دارم. به حضرت موسی عرضه داشت که بفرمایید. حضرت فرمودن که مرا از آن گناهی خبر ده که اگر آدمی مرتکبش شود تو بر او استیلا میابی، یعنی مسلط بهش میشی. اون چه گناهیه که اگه بشر انجام بده تو مسلط بهش میشی؟ ابلیس گفت هرگاه بشر خود پسند بشه، یعنی خودش اخوش تعریف بکنه، دوست داشته باشه دیگران ازش تعریف بکنه. امان از این منشیا و رئیس دفترها، وا ویلا، معاونا و دستیارا و مشاورا هم حالا اضافه شدن، حقوق بگیرای جدید، اینها بیان نماتلو قربان، مملکت امن و امانه، شما قصه، همه دارن تعریف شما رو میکنن، ببینین لبخند میزنن وقتی مردم دارن میرن مثلا فلان، شما خیالت راحت باشه. فهمود کسی که خودش از خودش تعریف که بکنه، و دوم این که عملش رو زیاد ببینه. مثلا همشون که 25 سال نوکری امام حسین رو من کردم، حالا اگه امام حسین اصلا بیاد بگه آقا من اصلا نوکر نمیخواستم، من بخوام چیکار کنم نوکر؟ من اومدم تو معارف ما رو بیان بکنی، معارف ما رو بشنوی، من نوکر نمیخواستم، من انقدر تو بهش من نوکر دارم که نگو، انقدر ملائکه نوکر منن که نگو، من نوکر نمیخوام. 30 سال کفشا رو جفت کردم، 40 سال همش خرج دادیم، تعدیگارم بردیم خونمون، تعدیگ و فلا اینا، آخر سر قابلمه خانومم هم مرده، گفت بر خودمون رو این تو بریز ببریم شب. خیال میکنه اینا کارهای درستیه داره انجام میده و این کارا براش کارسازه. میگه که یک خود پسند بشه، دو اون وقت عملش رو، یا عمل خوبی هم واقعا انجام بده، خیال کنه خیلی بزرگ، ما این کارا رو کردیم. سوم این که بالعکس گناهش در نظرش خرد بیاد، یعنی کوچیک بیاد، بگه حالا ما این کارا رو کردیم، اصلا بابا تو آمریکا دارن الان چی جوری زندگی میکنن، حالا ما رفتیم 4 نفرم نگاه کردیم، حالا به کجا برخورد؟ فهمود که گفت به حضرت موسی اصلا این 3 تا خود پسند بشه، گناهش کوچیک بیاد تو نظرش، عملش زیاد بیاد تو نظر، اون موقع است که من بهش مسلط میشم، هر کاری بخوام باهاش انجام میدم. انشالله خداوند متعال ما را از شر شیاطین جنی و انسی حفظ بفرماید و خداوند متعال همه ی حوائج ما رو برآورده به خیر بفرماید، و خداوند متعال رو قسم میدیم به این پایان ماه دهه سوم و پایان ماه ذوالقعده الحرام همه ما رو جز زائران و شیعیان و محبین امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا قرار بدهد انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.